بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایطی که برای مقذوف ذکر کردن عفت بود، یعنی اگر مقذوف عفیف نباشه و کسی قذف بکنه او رو حد نداره. عفتی که در اینجا ذکر کردن مطلق عفت نیست، عفت از زنا و لواط هست، چون که اصل قذف اختصاص به همین دو مطلب داره. ولذا حتی اگر کسی فاسق باشه به فسخهای دیگری، حتی متجاهر به فسخ هم باشه به فسخهای دیگری، ولی نسبت به زنا و لواط عفیف باشه و کسی نسبت بده، قصد صدق میکنه و باید حد بخوره. خب این مسئله عفت هم بعد از 3-4 تا شرطی که ذکر کردن، عفت را هم ذکر کردن و تصریح کردن شارحین که مقصود همینه، قواعد هم همینو ایجاب میکنه. دلیل بر این که اگر عفیف نباشه، حالا به یک روایتی هم تمسک شده است که اگر کسی رمی بکند محسن را، قهرن ثمانین از زیاد در حقیقت عقابش هست، از مفهومش استفاده کردن که پس غیر محسن این ثمانین رو نداره، یعنی این حکم رو نداره. یعنی روایتی که میگوید اگر کسی قذف کرد محسن را یا محسنه را 80 تازیانه باید بخوره و حدش 80 تازیانه است، معناش این است که اگر غیر محسن بود دیگه هیچی بدن نیست برش، پس دلالت میکنه بر این مسئله. لو قلنا به این که مفهوم هم این روایات مفهوم هم داره و علال قاعده هم میشه گفت مفهوم داره و از مفهوم استفاده بکنیم، اما صاحب جواهر اکتفا فرمودن به این که وقتی عفت نداشت حرمتش از بین رفته است و در روایتی هم تعبیر شد که اگر کسی در دو تا روایت بود، قبلا همین دو تا روایت خونده شد، که اگر کسی متجاهر به فسخ بود این لا حرمت له و لا غیبته، و نفی هم حرمت و هم غیبت شده بود که غیبت نداره، میشه غیبتش رو کرد. حتی روایت دیگری داشتیم که اگر کسانی، البته اون کلی تر بود، تطبیق بر اینجا کردن، کسانی اهل بدع و اهل ریبه هستن باید علیه اونها صحبت کرد و مردم را مطلع کرد تا اینکه مردم از او فاصله بگیرند و اکثرو فیهم به اصطلاح الغیبه یا اکثرو فیهم الوقیعه، الوقیعه و باهتوهم، تا اینکه مردم از اونها فاصله بگیرند. از این هم استفاده کردن که خب یه آدمی که عفت از زنا و لواط نداره، یعنی معروف به لاتی و معروف به زانی یا زانیه هست، این قذف دربارش نیست. یعنی اگر کسی به او گفت که زانیه یا لائت، این حد نداره. و طبعا حالا مسئله مورد ابتلا هم اگر پیش بیاد، من تو ذهن خودم میخوام از آیون سوال کنم آیا این همین مسئله مربوط به همین بحث میشه یا نه. در دادگاه های ما احیانا کسانی بازداشت میشن، البته قبل از اثبات اتهام در هر اتهامی ممنوع است که متهم رو به اصطلاح دربارشون اتهام رو ذکر بکنن، هر اتهامی، این اختصاص به قذف زنا و لواط نداره، اما بعد از ثبوت اتهام در دادگاه و حکم قاضی به این که انه جنا و مثلا لات او زنا و حکمم دربارش کرده که میخوان برن حکم رو جاری بکنن، حالا در مسیر بردن برای اجراء حکم یا نه قبل بعد از اثبات و حکم قاضی کسی، حالا چه کسانی که توی مجموعه هستن چه کسانی که نه ارتباط تو مجموعه نیستن ولی با او ارتباط پیدا میکنن، اگر به اصطلاح تحقیرش بکنن یا توهینش بکنن با همین تعابیر مشمول همین بحث قرار میگیره یا نه، که مثلا بهش میگن آخه تو رو چه به این کار که رفتی زنا کردی، از تو توقع نبود مثلا ای آدم کذا کذا، و زنا رو نسبت بهش بدن. اینجا باید گفت قصف ازشون رفع میشه و اشکالی نداره و خود به خود طبق قواعد باید گفت اشکالی نداره. حالا آیا این که میگیم عفیف از زنا یا عفیف از لواط باشه یعنی شهرت به زنا داشته باشه یا شهرت به لواط داشته باشه که قدر متعقن میشد به اصطلاح زانیه های صاحب لوا که در جاهلیت بود، در خیلی کشورها عملان هست، در کشور ما هم قبل از به اصطلاح استقرار نظام جمهوری اسلامی فحشا رسمی بود و فاحشه های رسمی بودن که عرض کردم دولت ها از اونا مالیات میگیرن، به اونا اجازه میدن، یک کار جایز میدونن. خودفروشی رو یک گناه قطعی رو و یک امر خلاف هر اخلاقی رو در حقیقت رسمی میدونن. خب من قدر متیقن اینها هستن. درباره اینا اگر کسی بگه زانی بگه لایت، اینا خب اشکالی نداره، حد برای ثابت نمیشه. اما حالا در نظام جمهوری اسلامی ایران که برای هیچ کس عنوان شهرت پیدا نمیشه، ولی خب کسانی شناخته میشن به این لقب، به این عنوان، به این که این کار رو کردن. حالا صرف این که دادگاه حکم کرد که این زانی است یا این آقا زانی است و محکوم هم شده است، حالا از طریق اقرار ثابت شده و بیان ثابت شده از طرق شرعی خودش و حکم شده دربارش، حالا یک کسی که محکوم است به انه زنا و منتظر اجرا و حکمه، در این فاصله ها اگر کسی نسبت بهش داد مشمول این مسئله میشد یا نمیشد؟ این فرع از نظر من خود مورد بحثه. واقعا میشه اشخاص بهش بگن مثلا ایوها زانی، ایوها لائت، ایوها مثلا حالا یا ایتها زانیه، یا نمیتونن بهش بگن. اگر بهش بگن مشمول اینجا میشه یا نمیشه؟ شرط مقذوف که حد قصد باشد عفت است. عفت هم عفت از زنا و لواط هست. حالا لواط ملحق به زناست، من همون زنا رو عرض میکنم. حالا در زنا عفت وقتی نفی بشود قدر متیقن نفی عفت اون شهرته، مثل زانیه مشهوره و ذوات اعلام. حتی در فرض کنید در همین وضعیت جمهوری اسلامی ایران هم احیانا در مواردی کسانی شناخته بشوند به این عنوان که مثلا حالا تو یک محلی تو یک جایی زن نامناسبی است، زن به اصطلاح نامرتبی است، حالا چون فحشا که به طور کلی از جامعه برکنار نمیشه و از بین نمیره کسانی پیدا میشن، آیا یه چنین زنی اگر شناخته شد تو اون محل که یه آدم اینجوریه و تقریبا میگن همه میشناسنش این چجور آدمیه، ولی هیچ دادگاهی ثابت نکرده ولی یه شهرت اینجوری پیدا کرده، این شهرت رو میشه گفت یا در بعد از محکومیت میشه گفت؟ یه مقدار میشه تردید کرد. قواعد میگه قدر در اینجور موارد اکتفا به قدر متیقن باید کرد و اصل عدم جواز هست، اصل براءت هست و امثال اینها. حالا به هر حال اینم یک توضیحی که در مسئله عفت که قید شده به روایاتی میشه استدلال کرد به همون کیفیتی که عرض کردم، و اگر غیر عفیف هم بود حد نداره، قصد سیپو نمی کنه دربارش مطابق این شرط. این از این مسئله خب در یک فضای قضایی ثابت شده، یک کسی زنا کرده، بعدم یک کسی رفته شکایت کرده یا خودش رفته اقرار کرده، به هر دلیلی الان توی یک محکمه کیفری شماره فلان، دادگاه کیفری شماره فلان خانم کذا رو یا آقای کذا رو حکم کرده دربارش که انتظانن و یا مثلا انتظانیه و باید این مجازات رو هم متحمل بشی. هیچ کی دیگه هم نمیدونه، ولی تو محکمه ثابت شده. حالا بچه هایی که اونجا کار میکنن، رئیس دفتر و محکمه یا یکی دیگه که اونجا کار داره میاد میره و در پرونده اطلاع پیدا کرده میتونه بهش بگه مثلا ایزانیه؟ چون تحقیر و توهین و اینا همه حرامه، چون محکومه به حکم دادگاهه و محکوم به حکم دیگری نیست، تصریح شده است. این امام هم در کلماتشون تصریح کردن، مثلا این کسی داره میرن اعدام کنن، بارها اینجا ذکر شده دارن میرن اعدامش بکنن، اصلا اعدامی شرعیه، دارن میرن اعدامش بکنن، محترم و نفس نیست، به اصطلاح محدور و دمه. حالا تو راه که میبرن اعدامش بکنن، این کسی هم یه چک بهش بزنه، حالا چک نزنه، کسی توهینش بکنه، بگه تو مثلا یه توهینی بهش بکنه که زجر روحی بهش بده، این جایزه؟ همه گفتن جایز نیست. حالا اینجا یه کسی هم همین جرم رو دربارش بگه، بگه انتظانن، این قصف صدق نمی کنه چون عفیف نبوده، منتاش عدم عفتش توی دادگاه ثابت شده، توی یک فضای محدودی ثابت شده. بله، به قول آقایون ملا نقطی اگر بشیم و به دایره لغت اکتفا بکنیم، بله محسن دیگه نیست، چون زنا کرده. اما کجا محسن نیست؟ توی فضای مسلمین محسن نیست، توی فضای مردم محسن نیست. الذین یرمون المحسنات یعنی اونایی که در بیرون محسن شناخته شدن ولی تو خونش زنا کرده. نعوذ بالله، یه زنی که نامنظمه ولی هیچ کس نمیدونه، خودش میدونه، شوهرش هم نمیدونه، یا خودش شوهرش میدونه. نمونه ها آدمایی که تو دستگاه قضایی کار کردن این مشکلات رو میدونن، این نمونه ها رو میدونن که پیش میاد، خودش شوهرش میدونه، هر دوشون مثلا اهل این کارا هستن ولی هیچ کس نمیدونه. این از احسان خارج شده، لغتا خارج شده، اما فضای صدق احسان و عدم صدق احسان یه فضای محدودیه. آیا وقتی میگن الذین یرمون المحسنات یعنی محسن در بین مردم، یعنی تو عرف این آدم پاک تلقی میشه؟ الان همین زن و همین شوهر که این وضعیت رو دارن تو محلشون رفت آمد که میکنن، هیچ که نمیگن نه آدم های نامرتبی هستن، ولی دوتایشون خودشون میدونن که چه قرارهایی دارن، هر سال چند سفر میرن ترکیه، میرن گورستان، یه من اسمش نبرم، میرن یه جاهای کتابتکاری هاشون هم میکنن و برمیگردن. خب وقتی خودشون دوتایی میدونن، شاید بعضی از نزدیکانش نبدونن، اما تو فضای محل یا فضای عرف زندگیشون محسن تلقی میشن، هیچ کس نمیدونه اینا آدم های نامنظمه، اینجوری هستن، یعنی عفت زنا رو در میکنن. حالا میشه مثلا گفت اشکال ندارد بهش بگن زانی؟ قصف چرا نباشه؟ همین بحثه. خیلی خوب، اگه قبول کردید قصف نیست موافقید پس، یعنی میگید قصف نیست. منم میخوام همینه بگم که عفتی که اینجا شرط است در مقذوف که عفیف باشد، مثل شرط در اسلام، مثل شرط در بلوغ، مثل شرط در حریت، همین شرایطی که قبلا گفتیم در بلوغ، در کمال عقل، علی قول مرحوم محقق که کمال شرط باشه، بلوغ و کمال عقل و اسلام و حریت و اینا که شرطه در فضای عمومی مسلمینه دیگه، یا حداقل در فضای دایره زندگیشون. اما اگر در فضای دایره محدودتری، ولی زاب اون مسئله اختلاف بین حریت و عدم حریت پیش اومد که مثلا کسی کسی رو قذف کرده، اون طرف میگه که قاذف حر، منتهاش الان ازدار عبدی کرده و میگه من عبد هستم و بیشتر از 40 تا نمیشه زدش. خب اینجا واقعا کجا چنین مسئله پیش میاد که حریت و عبدیت مشکوک بشه؟ همینه، در یه دایره محدودی به صحت، در یه دایره وسیع تری حر شناخته میشه، چون رفت آمد داره، میره بازار خرید میکنه میره میاد. حالا منظور مسئله عفته واقعا، این علت اینم که خود وقت آقایون رو میگیرن، مسئله مبتلا بهه. بعضیا خیلی بیمبالات هستن، چیزیش نمیگیرن، میگن مهم نیست، زنا که کرده ما خبر داریم زنا کرده، حالا حاجا بگیم این زانیه ای نداره.
دو نفر میدونن اینا زناکار هستن با هم که گفته بکنن،
ذکرش غیبته. اگه غیبت ذکر صدق بکنه قصد به طریق اولا صدق میکنه. حالا بحث در گفتگوی بین غیره، یعنی دو نفر میدونن، قاضی میدونه محکومم میدونه، فقط اون محکمم فرض کنید حد اکثر رئیس دفتر اون محکمم میدونه، دیگران نمیدونن. حالا این آقا عفیفه یا غیر عفیفه؟ محکوم به زناست، قاضی میدونه، رئیس محکمه و رئیس دفترم میدونه. خیلی حالا قصد بر مورد بحثه. اگر یه کسی در مسیر یا در یه فضای بازتری، این آقا که رئیس دفتر محکمه است یا همین آقای قاضی، تونش گرم میشه تو دوستانش، امروز ما یه پرونده‌ای داشتیم نمیدونید چنین و چنان بود، این آدم چه آدم خبیثی بود، فکر نمیکردیم اینجور باشه، چطور فلان، بعدم اسمش هم میبره. این قصد نیست؟ حالا بذارید من یه خودم بیام جلوتر. قطعاً قصفه. مگه هر واقعیت رو باید گفت؟ خیلی واقعیت ها هست که نباید گفت. مگه هر واقعیت رو باید گفت؟ یه هر واقعیت رو مگه میشه گفت؟ قضع افت شرط است در مقضو. فقه بحث میکنیم، اعتبار عمومی و اخلاقی بحث نمیکنیم، فقه بحث میکنیم. یشتر تو اگه فقه رو میخونید، یشتر به من سوال من اینه، یشتر تو در مغذوف که قذف صدق بکند که حد داشته باشد الافه، این الافه یشتره دائرش کجاست؟ من خود جلوتر بیام از مثالی که الان عرض کردم. الان ما تو شورای نگهبان مورد ابتلا مونه، بنده به عنوان عضو شورای نگهبان مورد ابتلا مونه، همیشه هم به همدیگه سفارش میکنیم در گفت و شنود، در مثلا مذاکره، چون مقتوع نیست و تو فرمندم اومده است، یه عدله هم ذکر شده، استلال هم ذکر کرده، داریم میگیم یه جوری صحبت نکنیم که قاذف تلقی بشیم. سوال الان اینه، واقعا این که من مطرح میکنم همینجوری نمیخوام بگم. حالا اون محکمش مقدار روشنتریه، شک نیست در محکمه این آقا غیر عفیفه یا این خانم غیر عفیفه، اما در یه دایره کاملا محدود غیر عفتش. حالا یشترت العفت در کجا یشترت؟ در فضای عمومی. اسلام در کجا یشترت؟ حریت در کجا یشترت؟ بلوغ در کجا یشترت؟ مستحق قصفه؟ مستحق قصفه؟ خیلی جرأت دارید واقعا، خیلی جرأت دارید. مستحق قصفه؟ مستحق حد زناست. اگر ثابت شود به وسیله حاکم با 10 قید مستحق اون هست، اما مستحق قصف که بیان تو بازارم اصلا سرش بتارشن تو بازارم دورش ببرن چون زنا کرده. خب اگه نمیگی دارا رو محدود میکنیم، دارا محدود میکنیم، محدود میکنیم تا اونجا که ممکنه.
این قاضی نمیدونه، ما در نزد این قاضی میخواییم اینو معرفی کنیم. زانیه
در قاضی باید اثبات بکنیم پیش قاضی، برای او جایزه. من عرض میکنم قبل از اثبات در محکمه قطعا جایز نیست، هیچ تردید نداریم. حالا ثابت شده در محکمه و بعد از ثبوت آقای قاضی میدونه، محکومم میدونه، عده اکثر رئیس دفترم میدونه چون این پرونده رو تنظیم کرده اوورده بوده، حکمم صادر شده، حتی هنوز قاضی اجرا احکامم نمیدونه، باید بفرسنش در قاضی اجرا احکام. حالا تو مسیر این آقای رئیس دفتر میتونه مثلا تو راه بگه یا به اون آقای قاضی بگه که ما قرار است یک زانی رو بیاریم تو اعدامش بکنیم، میتونه بگه؟ به هر حال من شک دارم. ببینید قدر متیقن از عفت مثل سایر شرایط، مثل حریت، مثل اسلام، مثل بلوغ، مثل عقل، کجا باید عاقل باشه؟ در عرف عمومی. کجا باید بالغ بشناسنش؟ در عرف عمومی. کجا باید حر باشه؟ در عرف عمومی. عدم عفت هم با در عرف عمومی باشه تا قصف صدق نکنه، ولی قصف صدق میکنه ولی در دایره در دادگاه محکومه. بالاخره من تصور میکنم که چون همینطوری که کلمه عفت رو همه شارحین معنا کردن که عفت کلی منظور نیست، ولی حتی اگر مشهور به متجاهر به فسخهای دیگه است، مثلا فسخهای دیگه فرق کنی شارب الخمره ولی نه علنی، میدونن تارک و سلاته، همه هم میدونن یعنی متجاهر به فسقه، اما زناکار نیست، لواطکار نیست. حالا زنای اصلیش، حالا این آدم در محکمه، یعنی دایره محدودی، حالا دایره محدوده در محکمه یک مثاله، اون مثال دومی هم که اشاره کردم که زن و شوهر دوتایشون میدونن و هر سال هم چند سفر میرن گورستان و هزار کسافت کاری میکنن و برمیگردن، ولی تو محله خودشون آدمای ناپاک تلقی نمیشن، میگن دنبال تجارت هستن، دنبال خوشگذرونی هستن، دنبال کذا هستن، اینا میشه قصفشون کرد. همجور دایره رو بازتر کنیم تا میرسیم به دایره که من و دوستانم چی شروع نگهبان مبتلا هستیم، پرونده میارن و نوشتن و از اطلاعات و از جای دیگه از جای دیگه ادله میخوام مذاکره بکنیم. حالا بنده بگم که خب این ادله میگه ایشون مثلا نعوذ بالله، این ادله میگه این آقا زناکار است، پس زناکار است و یه جوری تعبیر کنیم که ما نسبت داده باشیم. خوشبختانه آقای نفقه ها این احتیاط رو تا حالا کردن و هر دفعه هم سفارش میکنن توی مذاکرات که خب خلاصه رعایت کنید، آدم بخواد یه وظیفه انجام بده خدا نکرده گناهی رو نکرده باشیم. قدر متیقن اونجایی است که مثل سایر شرایط در یک فضای متعارف عرفی محلی، مثل بلوغش و مثل عقلش، و کجا بهش میگن این آدم عاقلیه و دیوانه نیست و چون عاقله نمیشه قصفش کرد، حداقل در محیط زندگیش، تو مدرسهش، توی محیط کارش، تو بازارش، تو زندگیش. اما اگر در دایره محدود شخصیش یک چیزایی داشته باشه ظاهرا نمیشه درسته، همطور که غیبتش به قول شما در سایر گناهان جایز نیست، غیبتش جایز نیست، وقت شما قصفش احتمال دید جایز باشه. دو نفر میدونن که این آقا مثلا سیگار میکشه، راضی هم نیست کسی بفهمه سیگار میکشه، ولی همیشه سیگارشه، یه جایی میکشه که هیچکی نبینه. خب حالا شما میدونید که سیگار میکشه، کجا میره سیگار میکشه، مواظبم هست که کسی نفهمه، ولی شما فهمیدید. حالا شما میتونید در بیرون به دیگران بگید این آقا سیگاریه، میتونید بگی غیبته. اگر غیبت شد، خب واقعه داره، اینجا دروغ هم که نمیگید، میگید سیگاریه، دروغ نمیگید. اگه بگید سیگاریه غیبت شو کردید، اینجا اگر بگید سیگاریه غیبت شو کردید، دروغ هم نیست، ولی غیبت به جایز نیست، راضی نیست. و غیبتش جایز نیست، قطعا مطابق عدل شرعیه، و قصفش جایزه، خیلی مشکل. حالا بگذاریم، در محدوده برای قاضی جایزه و محکوم و فضای اجرا. من سوالم در بیرونه، یعنی زائد بر اونایی که الان وظیفه شرعیشون بوده که بررسی بکنن و بررسی کردن و ثابت شده و حکمم کردن، ولی همین دو سه نفر میدونن، حالا برای غیر این دو سه نفر میشه گفت؟ به نظر میرسه مشکل باشه و نمیشه گفت. به هر حال حداقل اگر شک بکنیم از عدم جوازه، و به هر حال از مصادیق مشکوک میشه و باید گفت جایز نیست. حالا این فرق رو به دلیل ابتلایی که بالاخره دو سه جا من ذهنم رفت سراغ موارد خارجی، یعنی اینجور نیست که بخوام تصور ذهنی ذکر نمیکنم، این مصادیق اینی خارجی رو ذکر میکنم که هست و خیلی باید مراقبت داشت. خیلی خوب، عبارت مرحوم محقق بعد از بیان این شرایط می‌فرمایند که وفیه التعذیر، خودشون هم نسبت به شرایط فرمودن که یشترتو در مغزوف بلوغ کمال عقل و حریت و اسلام و عفت، که فمن استکملها حد درش هست، و من فقط همش را یا بعضیش را حد درش نیست، و فیه التعذیر. این و فیه التعذیر اطلاق داره، معناش این است که حتی غیر عفیف را هم میگیره، یعنی اگر یک غیر عفیف رسمی که دیگه قدر متیقن قرار شد اون فاحشه شناخته شده، و فیه التعذیر اصلا به عکس این اخیر رو همه اخراج کردن، بیرون کردن از این فیه. حالا شما میگید احساسی به این بدیم، همه فقها ها شک کردن در این که شامل این اخیر بشه. ببینید و فیه تعذیر یعنی اگر کسی بلوغ رو نداشت ولی قصف انجام گرفت، یا اسلام رو نداشت و یا حریت رو نداشت، یا عرض کنم افت رو نداشت، عبارت و فیه تعذیر یعنی اگر کسی بچه غیر بالغ را بشکف زانی یا لائد، یا به یک غیر مسلمی گفت زانی یا لائت، یا به یک مملوکی گفت زانی یا لائت، حد نداره، خیلی خوب حد نداره، ولی فی حد تعذیر هم تعذیر داره. این عبارت مقتضاش اینه که غیر عفیف هم که باشد تعذیر داره. یعنی به یه فاحش رسمی اگر کسی گفت این خانم زانی است، این تعذیر داره. اکثر شوراها میگن چرا؟ به چه مناسبت تعذیر داره؟ و اینو تصریح هم کردن، غالبا هم رد میکنن و میگن تعذیر نداره. ولی اطلاق عبارت مرحوم محقق این هست که این تعذیر شامل به اصطلاح غیر عفیف هم بشود. یعنی اگر یک غیر عفیفی رو کسی نسبت زنا بهش داد، حالا قدر متیقن از غیر عفیف، که قدر متیقنش همون کسی که مشهور است به این وصف، مثل همین به اصطلاح فاحشه ذات اعلام، ذات علم در جاهلیت که پرچم خاصی داشتن و در کشورهای دیگه هم الان شناخته شده هستن، مرکز فحش و فاحشه خونه های رسمی که وجود داره و به حمدالله در کشور ما جمع شده. من اشاره کردم که در دولت اول در اوائل پیروزی انقلاب چه وضعیتی بود. واقعا آدم این مسائل رو که میبینه خیلی باید خدا رو شاکر باشه که با همه نواقصی که داریم الحمدلله خیلی فسادها و به اصطلاح آلودگی های رسمی از کشور برچیده شد. شراب فروشی و شراب خوری و شراب درست کنی و عرض کنم انواع اقسام شراب تو کشور اونقدر عادی بود که در یکی از تبعیدگاه ها عرض کنم که یک مسجدی بود از اهل سنت، حالا به برادر اهل سنت هم این گفته شده، به خود امام جماعتش هم من اون موقع گفتم، بغل مسجد یک شراب فروشی رسمی بود، نه شراب فروشی رسمی که فقط شراب میفروخت، بلکه تقسیم کننده شراب در اون شهر بود و صبح به صبح یک به اصطلاح ماشین بزرگی می آمد از کامیون که شراب اون منطقه رو یا نمیدونم شهر رو اطرافش رو تقسیم می کرد و این آقا به اصطلاح توزیع کننده شراب بود. که من به اون امام جماعتش پیغام دادم که یک مسجدی که 5 وقت درش اذان گفته میشه و مسلمانان هم توش نماز می خونن اینقدر عرضه نداره که اقلا شراب فروشی از بغل در مسجدش عقب ببره، چون همیشه هم اونجا دعوای شراب خورا پیش می آمد جلوی مسجد و جلوی همون شراب فروشی، مخصوصا آدمایی که فقیر و بیچاره بودن و شراب می خوردن می آمدن منتظر بودن که یه استکانی چیزی بهشون یه کسی بده، که مثلا یه بعد خیلی رقتباری بود. حالا من فکر میکنم این داستان رو توی خاطرات آورده باشم از وضعیت شراب. وضعیت فحشا که دیگه خیلی بدتر بود در شهرهای بزرگ کشور، به خصوص در تهران. الحمدلله همه اینا جمع شد. حالا قدر متیقن نسبت به عفیف او هست. عبارت ایشون این بود دیگه، یشتر تو فیل احسان و هوا هنا عبارتون ان البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاسلام و الافه، فمن استکملها وجب به قصفهی الحد و من فقدها او بعضها فلا حده و فیه التعذیر. و فیه التعذیر شامل همه نامیشد، یعنی فی من فقده ها، یعنی کسی یا او فقده بعضها، یعنی کسی که بعض از این شرایط رو نداره یا همه این شرایط رو نداره تعذیر هست. نتیجتا معناش این است که اگر غیر عفیف بود با تعذیر بشه. خب چرا تعذیر بشه؟ یه فاحشه است، قدر متیقن فاحشه رسمی شناخته شده. حالا کسی بگه این خانم فاحشه است، این باید حد بخوره که قصد کرده. همه آقایون اشکال کردن و اکثران هم فرمودن حد نداره و یعنی تعذیر نداره. حد که مسلم تعذیر نداره، ببخشید، چون اصل حدش که متن عبارت که فلا حد و فیه التعذیر، آقایون فرمودن تعذیر نداره و ظاهرا هم حق با آقایون هست که تعذیر نداره. خیلی خوب، از این بحث شرایط مقذوف بگذاریم. یکی دو تا فرع در این بحث مرحوم محقق مطرح فرمودن که اینا رو هم بهش نگاه بکنیم ببینیم چگونه است. لو قال لمسلم یبن الزانیه او امک زانیه و کانت امه کافرتن او امتن، یه کسی زن داره، زنش غیر مسلمه یا زنش غیر حره است، بچه داره از این زنش، زن شرعی بچه داره از این زنش، بچه به عنوان قاعده شرعی قطعی تابع اشرف والدینه، بچه مسلمانه، بچه مسلمانه، مادر این بچه غیر مسلمانه یا عمه است، یعنی غیر حره است. خب غیر مسلمانه یا غیر حره است، به این بچه میگه یبن الزانیه، یعنی نسبت به مادرش که کافر است نسبت میده، یا نسبت به مادرش که غیر حره است نسبت میده. آیا این نسبت در اینجا قذفه و باید این آقایی که به این بچه مسلمان به خودش نسبت نداده؟ میگه یبن الزانیه و نسبت به مادرش داده، مادرش کافر است یا مادرش عمه است. و فرض اینه که ما گفتیم مقذوف باید مسلم باشد تا قذف صدق کنه، مقذوف باید حر باشه تا قذف صدق کنه. حالا مادر این بچه مسلمان عمه است و مملوکه و یا کافر است، به این بچه مسلمان میگه یبن الزانیه که نسبت زنا رو به مادر داده و مقذوف مادره نه این پسر. حالا اینجا یجلد یو حد سمانی نجلده یا نه؟ این مسئله است که بر اون محقق بطرح فرمودن. قال لمسلمن یبن الزانیه، یا قال امک زانیه و کانت امه کافرت او امتن. خب اینجا دوتا فتوا وجود داره. شیخ در نهایه فرمودن علیه الحد تامتن، ولی دیگران گفتن نه، حد کاملی حد نداره، تعذیر ممکنه داشته باشه. مرحوم محقق خودشون هم اینجا میفرمایند که والاشبه التعذیر، قائل شدن من که تعذیر داره. خب حالا مسئله این هست که حرمت این بچه که مسلمه خب محفوظ باید بمونه، بالاخره محترم مسلمه. شرط قذف در مقذوف وجود نداره به خاطر اینکه کافر است یا به خاطر اینکه عمه است، بنابراین قذف صدق نمی کنه. قذف که صدق نمی کنه، کاری که اینجا انجام گرفته است شکستن حرمت این مسلمه، یعنی اولاد این به اصطلاح زن یا بالاخره زن و شوهر، به این مسلم توهین شده. اینجا بگیم حد داره، به چه دلیل باید بگیم حد داره؟ قذف کیه؟ الان ما تمام کردیم که یشتر توفل مغزوف ان یکون مسلمه و ان یکون مسلم، یشتر توفل مغزوف الاسلام و یشتر توفل مغزوف الهریه، فل مغزوف الهریه. خب وقتی مادرش عمه است یا مادرش کافر است، کافره و عمه رو قذف کردن حد نداره، تعذیر داره. اینجا هم باید بگیم باید تعذیر داره، منتهاش حرمت این مسلمان شکسته شده. حرمت این مسلمان شکسته شده، قاذف نسبت به مادرش قاذفه ولی قذف صدق نمی کنه به دلیل عدم شرایط. نسبت به بچه باید گفت یک افتراس یا نمیدونم حالا افترام صدق بکنه نکنه، به هر حال ایزا هست قطعا، ایزا هست قطعا یا تحقیر هست قطعا به مناسبت ایزا و تحذیرش. خب ولدش مسلم، ولدش محسن، خب باشه، مغذوف باید احسان داشته باشه، یشتر تو فل مغذوف. آقای نجفی دقت کنید، از شما توقع نیست، دقت کنید، یشتر تو فل مغذوف ان یکون مسلمن. اینجا مغذوف کیه؟ کیو میخوایم معاف بکنیم؟ مغذوف شرطو نداره، این آقا مادر این بچه رو گفته از زانیه، به خودش که نگفته، به این میگه یبن الزانیه، یعنی مادرت زنا کرده. خب اون کسی که مادرشه شرط قذف نداره چون کافر است، مادرش کتابیه است. مگه نمیشه زن یهودی گرفت؟ مگه نمیشه زن مسیحی گرفت؟ مگه نمیشه زن نصرانی گرفت؟ مسلمان زن نصرانی داره، بچهش مسلمونه به خاطر اینکه تابع اشرف والدینه. حالا به این بچه این حرف رو زده است. اینجا مغذوف قطعا شرط نداره، حالا مغذوف شرط نداره قصف صدق نمی کنه، بنابراین باید گفت حق واقعا با مرحوم محققه. و همینطوره که الاشبه، ولو شیخ در نهایه گفتن حد داره، الاشبه التعذیر. خب این یک فر بعد رو می دونیم بسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.